با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. حاج سیاه از شیراز حرکت کرده به طرف اصفهان. یک بخشی شما خوندم، اجازه بدید ادامه بدم با عذر از بابت سرماخوردگی و اینکه صدا خرابه.
انشاءالله که سلامتی به دست میاری. خواهش
میکنم. متشکرم. برای ظهر وارد سیوند شدیم. آنجا ملک صاحب دیوان است. گماشته او میرزا نصرالله از اینکه ما عبور خواهیم کرد مطلع شده و سپرده بود ورود مرا اطلاع دهند. چاپار که در راه ما را ملاقات کرده گذشته بود به او اطلاع داده بود و او یک نفر نگاهبان گذاشته و در یک باغ تهیه دیده بود. به محض ورود ما گماشته او به ما اطلاع داد که منتظر شماست. پس ما را برده داخل باغی کرد. در کنار جوی آبی زیر درختان و روی چمن فرش انداخته و سماور حاضر کرده بود. صرف چای کردیم و بسیار احترام کرد. خواهش گردش آن آبادی را نمودم. جای خوب آبادی بود. اهل آنجا با ثروت‌تر از اهالی آن اطرافند و اغلب چارپا دارند و حمل مال التجاره می کنند. گفتند 700 رأس قاطر همیشه در آنجا در کار است و شرکت انگلیس ها مهمانخانه و روزنامه‌نگار در آنجا دارند. در دفتر خود یادداشت کردم که در تهران به صاحب دیوان بگویم پلی که ما بین سیوند و مشهد مادر سلیمان است تعمیر کند. به هر حال شب را تا 3 ساعت به صبح مانده توقف کرده و بعد حرکت کردیم. پیش از طلوع آفتاب وارد مشهد مادر سلیمان شدیم. در آنجا خرابه بسیار هست. ساعتی توقف کرده روانه مشهد مرغاب شدیم. جای خوبی بود و هوای خنک سالمی داشت. در آنجا محمد نبی خان که از ترس معتمد الدوله فراری بود به دیدنم آمده زیاد اظهار مهربانی کرد. گفتم سبب تعرض شاهزاده به شما چیست؟ گفت تحریک قوام الملک و طمع مال. گفتم در ایران رسم پناه بردن به دربندرون یا صندوق خانه یا استبل و شمشیر به گردن افکندن و التجا کردن و از این قبیل چیزها اسباب خلاصی می شود. مؤاخذه و عفو ترتیب منظم و قانونی ندارد و منوط به میل مقتدرین است. شما چرا از این کارها نمی کنید که خود را خلاص کنید؟ گفت چنان بیرحم و لجوج است و چنان حرف شنوی از قوام الملک دارد که هیچ اعتبار به قول و قسم و عهد ایشان نمی توان کرد. چون پستخانه آنجا کمتر از جای دیگر کثیف بود و من در آنجا منزل کرده بودم، امر کرد غذای شامش را آنجا آوردند و با من صرف کرد. شب را آسوده شده صبح حرکت کردیم. منزل دیگر خانه کرکان بود. در آنجا هم در چاپارخانه منزل کردم. هوای خنک و خوبی داشت و آبادی غیر از کاروانسرای خرابی ندارد. تهیه لوازم مسافرین را چاپارخانه می‌بیند. فردا حرکت کرده وارد دهبید شدیم. کاروانسرای بسیار خراب کثیفی است. انگلیس ها مسکن برای حفظ تلگراف دارند و مأمور انگلیسی زنی از ارامنه گرفته در آن بیابان تنها به سر می برند. باز در چاپارخانه منزل کردم. هوای بسیار سردی دارد. از آنجا حرکت کرده منزل دیگر را در خانخره اقامت کردیم. راه‌ها بد و سنگلاخ و خارستان بود و منزل جز یک کاروانسرای خراب کثیف و چند خانوار ایلاتی نبود. باز در چاپارخانه بودیم و لوازم را هم چاپارخانه می داد. فردا حرکت کرده وارد سورمک شدیم که ده بزرگ خوبی است. قلعه گلی دارد و در بیرون قلعه چند کاروانسرا هست. آب روان و اشجار و جاهای باصفا داشت. دکاکین قصابی و بقالی و گیوه کشی و بعضی لوازم دیگر و مسجد و حمام دارد. در آنجا مردم به دیدن من می آمدند و چون شنیده بودند سیاح هستم و دنیا را گردش کردم، با جمعیت آمده و از شهر زنان و جماعت سکساران و آدمهای یک چشم و دوالپا و غول بیابان و دیو سوالات می کردند و احوال آدم آبی می پرسیدند. اما من که چندین سال بود این حرفها از گوشم افتاده بود، سر به زیر انداخته نمی دانستم چه جواب بگویم. بعضی آمده دعا می‌خواستند از کله بندی و زبان بند و دعای محبت و اداوت و باطل و سحر و چهل یاسین و از این قبیل امور. من عذر می‌خواستم. تا هنگام خواب ایشان رفته، من آسوده افتادم، لکن چه آسودگی. دلم به حال این مردم بی صاحب آتش گرفت. سبحان الله، سلاطین مستبد و ملاهای تماع برای رواج بازار خودشان یک مشت بندگان خدا را از بی تربیتی و جهالت به چه نوع گرفتار کرده و خود بر خر مراد سوار شدند. مردم عالم در چه کارند و ایران چه خربازار است. اعتقاد این بیچارگان به این خرافات هزاران درجه از کشتی بخار و الکتریک و تلفن و ترقیات بیشتر و آخوندها، دوالپا و شهر زنان و سکساران و حکایات قولان را به نظر ایشان موافق شهر داده، اما وجود آمریکا و کشف اقطاب دنیا را مثل الکتریک منافی دین نامیدند. از آنجا به طرف آباده حرکت کردیم. راه مسطح طبیعی داشت. زودتر از هر روز وارد منزل شدیم. باز در چاپارخانه منزل کردم. تازه ورود کرده بودم، دیدم جوان خوشمنظر و نیک محضری نمایان شد. صاحب منزل گفت حاکم محل است. رسیده وارد شده گله آغاز کرد که با وجود اینکه منزل من حاضر است، شما چرا در چاپارخانه منزل کرده اید؟ گفتم منزل غریب کاروانسرا است، لکن از شدت کثافت کاروانسرا نتوانستم آنجا منزل کنم. در چاپارخانه منزل کردم. اصرار کرد که به خانه اش روم. اعتذار کردم، لکن او رفته نهار خوبی فرستاد. بعد از ظهر که از خواب بیدار شدم، گماشته او آمده راهنمایی کرد که آن قصبه را گردش کنم. آباده حصار خوبی دارد و نجاری و خراطی بسیار خوب دارد که قاشق و قوطی و صندوقچه و تخت نرد و سایر ظرایف از آنجا به هر طرف تحفه می برند. به اصرار خان برای صرف چای به باغ با صفایی که مهیا کرده بود رفتم. بسیار ظریف و با صفا بود و همه نحو شیرینی و میوه مهیا کرده بودند. از هر طرف سوالاتی کرده به قدر اطلاع خود جواب دادم و غذای شام در آنجا صرف کرده به منزل برگشتم. شب را استراحت نموده 2 ساعت به صبح مانده حرکت کردیم. در راه صاف خوبی 2 ساعت به ظهر مانده وارد شلگستان شدیم. قریه مختصری است و امامزاده‌ای دارد و کاروانسرایی هم هست. لوازم مسافر پیدا می شد. از آنجا هم شب حرکت کرده فردا 3 ساعت به ظهر مانده وارد ایزدخواست شدیم و در کاروانسرایی که نسبتاً مسکون بود منزل کردیم. پیاده برای سیاحت قلعه رفتیم که بر بلندی واقع است و از دور نمایان است و یک تخت پل برای عبور دارد. کوچه های بسیار تنگ و کثیف دارد که به آن کثافت مگر لاسگرد باشد که در نزدیک سمنان است. هر کس از کاروانسرا سر بیرون می کند چشمش به جریان مبالها که از بلندی قلعه به زیر می ریزد می افتد. چون خیلی مکروه طبع بود زود حرکت کردیم. اینجا راه گرمسیر و سرحد به هم وصل می شود. بعد از ظهر وارد امین‌آباد شدیم که سرحد میان خاک فارس و اصفهان است. نصف شب از آنجا به طرف مقصود بیک که منزلگاهی است حرکت کردیم و صبح آنجا وارد شده توقف نکردیم. بعد از نماز صبح به طرف قمشه روانه شدیم. هنگام ظهر وارد قمشه شدیم و در کاروانسرای بیرون شهر منزل کردیم. به حسب خواهش من قربان علی مکاری قبول کرد که 1 روز آنجا توقف کنیم، لکن گفت بهتر است در امامزاده‌ای که معروف است به شاه رضا منزل کنیم. پس به آنجا منتقل شدیم. این امامزاده در محل مرتفع خوبی واقع شده. حوض آب جاری با صفایی دارد که پر از ماهی است. زوار به احترام امامزاده برای آنها نان می ریزند و مردم آن اطراف زیاد به زیارت می آیند و منازلی که برای زوار ساخته شده بوده خراب گردیده. واقعا دفع کنندگان امامزاده ها غالبا با سلیقه و اهل ذوق بودند. می دانستند محل زیارت خواهند شد، در جاهای قشنگ دفن کردند تا مردم هم زیارت هم سیاحت کنند. شهر قمشه جای فراوانی و ارزانی هر قبیل نعمت و ارزاق است. اهلش هم مردمان افتاده و ملایم هستند. وضع شهر هم بد نیست. در موقعی که مشغول زیارت بودم جوانی به وضع پاک و لباس زیبا دیدم، از هر دو چشم نابینا. سوال کردم کیست؟ گفتند پسر آقا محمد رضای حکمی است. او به فراست دانست من غریبم. سوال کرد، خود را معرفی کردم. من در حجره‌ای بودم، همراهان در ایوان جا داشتند. به خاطر آوردم اینکه 19 سال پیش از این از اینجا عبور به شیراز کرده بودم. دیدم گذشته مثل خوابی است، بلی آینده این حال هم مثل خوابی خواهد بود. به هر حال در آن هوای خوش با صفا شب را به خوشی به روز آورده. صبح مشغول بودم به صرف چای و شیر که خادم آورده بود و آنجا دیده بودم و آنچه دیده بودم یادداشت می کردم که 1 نفر معمم خوشه محترم خوشمحضری وارد شده سلام کرد. حد زدم آقا محمد رضای حکمی است. برخواسته احترام زیاد کردم. جلوس کرده با گرمی و کمال مشغول صحبت شد تا سخن کشید به مسئله بقاء نفس. من گفتم من در این سیاحت از هر بزرگ و حکیمی از این مسئله سوال کرده ام، اغلب گفتند لا ینحل است، برهان منطقی ندارد. ملا حسن پابرهنه می گفت برای من کشف شده نمی توانم بیان کنم. این مسئله مثل مسئله کیمیاست. به هندوستان می روی، می گویند یک درویش ایرانی آمده از گیاهی جوهری گرفته به قدر یک نخود زد به صد مثقال مس، زر خالص شد. به ایران می آیی، می گویند یک مسافر هندی آمد دوایی از کیف خود در آورده با سر سوزن به آن زد و به مس سرخ کرده خطی کشید، زر خالص شد. میگویند مطلبی به این شهرت دروغ نمی شود، لکن من هر کس را دیدم و از حکما پرسیدم گفتند این مسئله دلیل حسی و منطقی ندارد. آقا محمد رضا گفت انصافا برای بقاء نفس دلیل منطقی اقامه نمی توان کرد، لکن ما تابع انبیاییم، آنچه فرموده اند تعبدن می پذیریم. من از انصاف و طریق گفتگوی او بسیار ممنون شدم. بدبختانه از هر ملای نادان ایران هر مسئله که می پرسی فوراً ادعای علم کرده جوابی می‌دهد و اگر دلیل خواهی دلیلش اصرار و فریاد و تندی و تهدید به تکفیر است. آن بزرگوار تا قریب ظهر توقف کرد. بسیار از صحبت و حسن اخلاق او حظ بردم. اصرار کرد به خانه‌اش ببرد، قبول نکردم زحمت بدهم. تشریف برده قدری میوه ممتاز فرستاد. باقی روز را به سیاحت و گردش به سر بردیم و از آنجا به چهار فرسخ طی مسافت وارد کاروانسرای مهیار شدیم. این کاروانسرا بسیار خوب و محکم از سنگ و آجر بنا شده و از زمان صفویه تا حال با اینکه تعمیری ندیده پابرجا و محکم است، ولیکن در اطراف آن آبادی نیست. لوازم مسافرین را دکاکینی که در دالان دارد مهیا می کنند. چیز عجیبی در این کاروانسرا و سراهای دیگر شاه عباسی و موقوفه در ایران معمول است که همین کافی است یک عاقل از اوضاع ایران با خبر بوده بداند که فلاح این دولت و ملت در این عصر تلقی محیر العقول بشر محال است و کمال تأسف را دارم که لابدم این نحو چیزها را یادداشت کنم. این منزلگاه ها که سلاطین و بزرگان خیرخواه و مملکت پرور با خرج و زحمت های زیاد در صحراهای بایر ساخته و یادگار گذاشتند، هر کس از مفتخاران و دنیا پرستان، از اهل دیوان یا ارباب عمایم میخواهد از دولت مواجب و وظیفه برده بدون زحمت و بلا جهت مبلغها به دست آورده به عیش و نوش پردازد، چون از مالیات و رشوه و سایر عناوین که حد و حصر ندارد و برای مفتخاران معین شده یک دینار به چیزی خرج نمی شود که به کار دولت و ملت بیاید و جوانان را مفتخار و بیکار بار آورده و این شخص که دندان تیز کرده تا صاحب مواجب شود به او می گویند محل نیست. می گوید فلان کاروانسرای وقف در فلان محل هست، اجاره دادن آن را برای من مقرر کنید. پس یک باب دو باب یا زیاد یا کم به اسم او می نویسند. سالیانه مثلا اجاره 300 و 400 و 500 تومان مواجب فلان آقا می شود. او هم می آید از اشرار قسی القلب پیدا کرده 300 تومان را 1000 تومان اجاره می دهد. و این اجاره معنیش این است که احدی جز آن اجاره کنندگان حق ندارند به واردین چیزی بفروشند و واردین اگر محتاج با خود همراه داشته باشند باز مجبورند خریداری کنند یا قیمت را بدون خریداری بدهند. پس قیمت هر چیز را یکی برده می فروشند و کسی قدرت ندارد نخرد و منحصر است و جای دیگری برای منزل نیست. به این نحو مردم را در فشار گرفته، دخل کرده، به آن اجاره دهنده هم آنچه مقرر داشتند میدهند. اگر در جایی کاروانسرایی باشد که از طرف دولت مواجب کسی مقرر شده باشد، حاکم یا نایب الحکومه محل اجاره میدهد، پولش را خود میبرد. فی الواقع این نحو مستأجرین از قطاع الطریق هستند و این نحو اقدامات منحصر به این موقوفات نیست. آبهای احسانی و قناتهای شهرها که برای شرب و استعمال است، یا از طرف دولت مواجب کسی است یا یکی از منابع دخل حکام است. مثلا از میراب باشی 1000 تومان میگیرد، او از مردم بیچاره شاید چند هزار تومان میگیرد و اگر دلخواه او را ندهند آب نمیدهد. مثل اینکه حکام از نانوا و قصاب پول میگیرند و رخصت میدهند که کم فروشی و گران فروشی کنند، یا خاک و خاکستر مخلوط نمایند، یا 1000 قسم تقلب و خیانت نمایند. به هر حال من به کاروان سرا دار و آن دالانیان گفتم این چه رفتار و انصاف است؟ گفتند چه کنیم؟ از ما 1000 تومان یا بیشتر میگیرند، از کجا در بیاوریم به ایشان بدهیم و خود هم معیشت کنیم؟ باری هر چه میبینم تأسفم زیادتر میشود. از آنجا تا به اصفهان 9 فرسخ است. چارپادار گفت باید شبانه حرکت کنیم. با اینکه بیخواب بودم، شب تاریکی بود، حرکت کردیم. از دره و سنگلاخ ها عبور کردیم و خواب هم از یک طرف زحمت می داد. در محلی آبنبار خرابی بود که هنوز منهدم نشده، آب باران جمع می شود، آبرین از آن مصرف می کنند و در نزدیکی آن سربالایی سختی است که عبور حیوان اشکال دارد. به طرز ایرانی قدری تراشیدند، لکن کافی نیست. قدری رفتیم، محلی است که مسافران توقف و راحت می کنند. ما توقف نکرده عبور کردیم که خود را به شهر رسانیده یک بارگی استراحت نماییم. از شورزاری گذشته تلهای کوچک و ناهموار بود، از آنها هم عبور کردیم، سواد شهر نمایان شد. ورود به اصفهان 2 رمضان 1294 قمری، شهریور 1256 شمسی. تا داخل شهر دروازه شهر شدیم، راهداران کاروان را برگردانده به طرف گمرک خانه بردند. حیران شدم ماها که تاجر نیستیم و مالی که گمرک تعلق گیرد نداریم. سوال کردم ما را برای چه میبرند؟ قربان علی مکاری گفت با شما کار ندارند، با من کار دارند. من نمی توانستم از آنها جدا شوم. رفتیم داخل میدان نقش جهان معروف وسیع شده، ما را به طرف یک کاروانسرای خرابه که حیاتی وسیع و یک هشتی و چند حجره داشت بردند. رئیس گمرک کریم خان نامی است، باید او بیاید متاعها را ببیند. او رسید، خرجین‌ها را روی خاک در حضور او خالی کرده، اشیا را روی خاک پهن کردند. من گفتم این چه رفتار است؟ من گمرکخانه دول را دیدم. گمرکخانه نمونه شرف و نیکنامی دولت است، چرا بدنام میکنید؟ گفت من که سواد ندارم، شما هم ملایانه حرف میزنید. چیز گمرکی نداری؟ برو حرف نزن. بخچه و البس سرا از خاک برچیده به خرجین نهاده برگشتم. با خود می گفتم ای خدا، عجب چیز هاست که می بینم. رئیس گمرکخانه شهری مثل اصفهان می گوید من سواد ندارم. از پل خاجوی معروف که در ایران به خوبی و استحکام مانند ندارد گذشته وارد چهارباغ که چنارهای خیلی قوی دارد و به اسم چهارباغ صدر معروف است شده، بعد از گذشتن از آنجا امامزاده احمد که در کنار راه است زیارت کردیم. پس داخل میدان بزرگ شدیم که آن هم در ایران نظیر ندارد. بناها چند طبقه، خیلی با استحکام و شکوه و یک طرف مسجد شاه بیمانند عالی خوب و عالی قاپوی با شکوه و عظمت و طرف دیگر مسجد شیخ لطف الله. پس در سرای منجم حجره گرفته منزل کردیم. زیاد خسته بودم. حمام‌های ایران که سراپا کثافت است. حمامی نسبتاً بد نبود، رفته از بیخوابی زمانی طولانی خوابیده تنظیف کرده بیرون آمدم. چون لباس دو نفر رفیق من هندوستانی بود، مأمورین وقت ورود به نواب شاهزاده ذل السلطان اطلاع داده بودند و چون آقا خان با او دوستی داشت به او نوشته مرا سفارش کرده بود است و او به چند نفر سپرده بود ورود مرا اطلاع دهند. دو ساعت به غروب مانده کسی آمد که حضرت والا شما را می‌خواهد. من هم برخواسته روانه شدم و به دارالحکومه که خیلی عالی و باشکوه است وارد شدم. دربان مرا به پیش خدمت رسانید و او مرا به حضور شاهزاده رسانید. دیدم بر تختی نشسته و مردم سر پا ایستادند، واردین رکوع و تعظیم می کنند. بنده وارد شده سلامی با ادب کردم، با بشاشت جواب داده مرا بالای تخت در جنب خود جا داد. از راه و اوضاع سوالات کرده، از ترتیب ورود اصفهان، رفتار گمرکچی اصفهان آقای کریم خان را شهر دادم. فرمود اینان سه برادرند که هیچ یک سواد ندارند، عامل گمرک ارشد ایشان رحیم خان است، به دست منشی کار خود را انجام می‌دهند. گمرک‌های ایران جزء کارهای ابراهیم خان امین السلطان است. سوال کردم او کیست؟ فرمود به تهران می روی می شناسی. در ظاهر عامی بی سواد و به قول خودش آبداری بیش نیست و در باطن دارای معنی سلطنت است. تمام امور حتی گمرکات در تحت اداره اوست. از این است از جنس خود بی سواد به کار گماشته است. خب وقتمون تموم شد دوستی های رحیم.
خسته نباشید واقعا با این
خیلی متشکر.
حال محبت دارید که جان ادامه میدید.
خواهش میکنم. میبخشید باز امیدوارم این سرماخوردگی زودتر خوب بشه. اجازه بدید که دیگه بقیه سفرنامه رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
لطف کردید. قربان شما.